ده به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در اجلاس بین‌المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار در تهران روز شنبه، رئیس جمهوری ایران توسعه‌های صنعتی و نظامی در کشورهای توسعه یافته را ظلم به بشر و محیط زیست عنوان کرد. ابراهیم رئیسی گفت این کشورها بدون توجه به محیط زیست، به هوا، دریا، آب، خاک، جنگل و فضا ضربه می‌زنند.
یکی از نکاتی که قابل توجهه و بشریت مبتلای به این مشکل شده، کار کشورهای توسعه یافته است که فقط به توسعه صنعتی و توسعه ابزار نظامی خود فکر میکنن بدون توجه به حفظ محیط زیست. این یکی از اون ظلمهایی که داره به محیط زیست میشه. کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که فقط خودشون رو به منافع خودشون میبینند.
ابراهیم رئیسی در حال کشورهای دیگر را به بی‌توجهی نسبت به محیط زیست متهم می‌کند که به گفته کارشناسان محیط زیست، ایران به دلیل سیاست و مدیریت نادرست در جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته از لحاظ محیط زیستی شرایط بد و بحران‌های پیاپی را تجربه کرده است. در خبری دیگر، وقوع زمین لرزه قدرتمند در مناطق مرکزی مراکش تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته و ساختمان‌های متعددی را ویران کرده است. وزارت کشور مراکش اعلام کرده تاکنون دست کم 632 نفر در این زمین لرزه جان باخته و 329 نفر مصدوم شدند. همچنین به گفته مقام‌های محلی بیشتر مرگ‌ها و خسارت‌ها در مناطق صعب العبور کوهستانی روی داده است. منابع خبری شدت این زمین لرزه را 7 ریشتر اعلام کردند که در 100 سال اخیر در این کشور بی سابقه بوده است. این زمین لرزه حدود ساعت 11 شامگاه جمعه روی داد و کانون آن در نزدیکی شهر مراکش، چهارمین شهر بزرگ این کشور، گزارش شده است. بنجامین بریر به مدت 3 سال در ایران بازداشت بود. برای اولین بار نام چهارمین شهروند فرانسوی بازداشتی در ایران را که تاکنون هویت او اعلام نشده در پیامی اینستاگرامی فاش کرد. آقای بریر که اواخر اردیبهشت امسال از زندان در ایران آزاد شد، نام کوچک این شهروند فرانسوی زندانی در ایران را بدون ذکر نام خانوادگیش اولیور اعلام کرده و میگوید او 30 مهر ماه سال گذشته بازداشت شده است. همچنین سسیل کولر، ژان پاریس، لوی ارنو دیگر اتباع بازداشتی فرانسه هستند که آقای بریر از آنها نام برده است. با این حال هنوز مشخص نیست که چهارمین شهروند فرانسوی چگونه در ایران بازداشت شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تازگی خواستار آزادی فوری شهروندان فرانسوی بازداشت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران شده بود. با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت، پدر و مادر او مژگان افتخاری و امجد امینی اعلام کردند مراسم سنتی و مذهبی سالگرد ژینا بر مزارش برگزار خواهد شد. پدر و مادر مهسا در اعلامیه خود همگان را به پرهیز از هر گونه کنش خشونت‌آمیز و واکنش در برابر آن دعوت کردند. پیام خانواده مهسا امینی پس از بازداشت چند روز پیش صفا عائلی، دایی مهسا امینی در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی منتشر شد. هنوز دستگاه‌های قضایی امنیتی جمهوری اسلامی درباره دلیل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او توضیحی ندادند. خبرها را از رادیو فردا شنیدید. در ادامه با همکارم شاهین بشیری همراه باشید.
بله، مشروع خبرها بود از همکارم محمد زرقامی. اما چکیدی از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نامی سرگشادی 12 صنف هنری ایران در اعتراض به سرکوب دانشجویان و اخراج اساتید دانشگاه رو بررسی میکنیم. افزایش قیمت برنج به بالاترین میزان طی 15 سال اخیر موضوع گزارش بعدی ماست. و سری هم میزنیم به سیستان و بلوچستان و آماده شدن حکومت برای ترتیب دادن دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تعدادی از خانواده های جانباختگان در سیستان و بلوچستان که مشخص نیست آیا حکومت موفق به این کار بشه یا نه. همه اینها و بسیاری دیگر از این نوع گزارش ها رو در این بخش از برنامه های رادیو فردا تقدیم حضورتون میکنیم. دوازده تشکل صنفی هنرمندان ایران در نامه‌ای سرگشاده با اعتراض به فضای امنیتی در دانشگاه‌ها، خواهان توقف رفتارهای خشونتبار حکومتی، لغو تمامی احکام تعلیق، تبعید و محرومیت از تحصیل صادره علیه دانشجویان، توقف اخراج اساتید و بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه ها شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با روح الله رحیم پور تحلیلگر مسائل ایران داشتم، از او پرسیدم وزن و نفوذ این 12 تشکل آیا در حدی هست که منجر به توقف این روند خشونت آمیز شود؟ روح الله رحیم پور:
واقعیت این هست که این برنامه‌ای که حاکمیت جمهوری اسلامی در پیش گرفته و یک وضعیت گسترده رو به لحاظ نهادی درون خودش قرار داده، نهادهای امنیتی، نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، به یک وضعیت گروهی رو ترتیب داده، به نظر نمی‌رسه که صرفاً برای یک برنامه کوتاه مدت یا یک برنامه مثلا موقتی بخوان چنین پروژه‌ای رو تصویب بکنن و چنین پروسه‌ای رو ادامه بدن. این نامه‌ای که 12 تشکل صنفی هنری نوشتن، اهمیتش از اونجایی قابل توجه هست که در این فرایند اخیر برخی از رشته ها در دانشگاه هنر تهران یا دانشگاه شیراز حذف شدن، مثل مجسمه سازی. خب به تبع حذف این رشته ها اساتیدی هم کنار گذاشته شدن دیگه، مثل امیر مازیار، مثل کوروش گلناری، مثل آذین موحد. اینها اساتیدی بودن که به واسطه اینکه دیگه رشته هاشون تدریس نخواهد شد، دروسشون تدریس نخواهد شد، کنار گذاشته میشن. به دانشجو هم که جذب نمیکنه برای اون رشته. این مثال رو زدم بابت این که بگم که این یک وضعیت دراز مدت، بلند مدت، یک پروژه بلند مدت هست که من اسم اون رو انقلاب فرهنگی دوم میدونم، در راستای منویاتی که بیانیه گام دوم انقلاب داشته و اینها تمام تلاششون رو کردن اولا فضای علمی آموزشی کشور رو همراستا بکنن با اهدافی که در بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم شده و ثانیاً هر کسی یا هر چیزی که هر گونه زاویه‌ای با اون بنیگام دوم انقلاب داشته باشه رو حذف بکنن و از گردونه حیات اجتماعی خارج بکنن.
12 صنف هنری در نامشون به یه نکته اشاره میکنن که میگن استاد هنر محصول سالها مطالعه و پژوهش و تجربه اندیزی و همچنین زیست هنرمندان است و یه شبه با سهمیه و رانت و سفارش ساخته نمیشه. اضافه میکنن که استادان فرهنگ و هنر جایگزین و بدل ندارن. این نکته آیا به نظر شما قابل قبول هست برای حکومتی که از ابتدای ایجادش بر تعهد تأکید کرده نسبت به تخصص؟
بله، کاری که در جمهوری اسلامی انجام شده، به ویژه در سیستم آموزش عالیش پی گرفته شده، تربیت کردن متخصصینی هست که اون تعهد رو بتونن متجلی بکنن. ببینید، اینطوری نیست که هر متخصصی که متعهد باشه هم برای جمهوری اسلامی کفایت بکنه. نکته اینجاست که از تخصصی که میتونه به دست بیاره بایستی در متجلی کردن تعهد استفاده کنه، مثلا هنر متعهد ایجاد بکنه، مثل اون کارهایی که در جشنواره‌های تئاتر و جشنواره‌های موسیقی پج رو این کارها انجام میدادن و الگویی از یک تعهد، الگویی از یک تخصص رو نشون میدادن که در اون الگو تعهد مورد نظرشون داره نمایش داده میشه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه. برای همینه که این تشکل ها میگن یه شبه نمیشه ساخت. میدونید، میشه هیئت علمی درست کرد، میشه از کسانی که فارغ التحصیل در یک رشته هستن هیئت علمی درست کرد، ولی استاد نمیشه درست کرد. استاد در مفهوم هنر یک معنی ویژه داره. استاد در مفهوم هنر فقط مسئلش تحصیلات عالیه یا مثلا تحصیلات آکادمیک نیست. نوع تاثیرگذاری که بر دانشجویان خودش داره، بر هنر آموزها داره، نوع ارتباطی که ما بین استاد هنر و و دانشجوی هنر برقرار میشه، این خیلی مهمتر از اون تحصیلات و مدارک تحصیلی هست که یک استاد دانشگاه باید مثلا داشته باشه، عضو هیئت علمی باید داشته باشه. اون اتفاقی که در جامعه هنری ایران وجود داره کاملا خلاف اون چیزی هست که حکومت به دنبالشه. اساتید هنر در رشته‌های مختلف کسانی هستند که اساساً پرچمدار آزادی خواهی و آزاداندیشی هستند. اون هیئت علمی که اینها دارن درست میکنن در اصل قضیه با مفهوم آزاداندیشی و آزادی خواهی در گستره انسانیش اساساً غریبه هستند. طبیعیه که اینها این چنین اعتراض بکنن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مسیر خودش رو به همین ترتیب میخواد ادامه بده. حداقل من کورسوی امیدی نمیبینم، علارغم این که در درون نهادهای حکومتی هم برخی از اعتراض ها شکل گرفته، ولی ظاهرا این یک برنامه بلند مدتی هست که اصرار داره که انجام بده.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور. اما سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد قیمت جهانی برنج طی یک ماه و پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط هند نزدیک به 10% افزایش یافته. محدودیت صادرات برنج غیر بسمتی از هند و همچنین نگرانی از گسترش محدودیت‌های صادراتی به سایر انواع برنج نگرانی‌های جهانی را به همراه داشته. اما چرا هند چنین تصمیمی گرفته؟ سوالی است که رویا ملکی از جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه پرسیده است.
هند 40% صادرات برنج در دنیا رو بردوش داره. از همین رو تصمیمایی که میگیره بسیار در مورد بهای برنج در بازار جهانی نقش بازی میکنه. حالا چرا هند با توجه به اینکه درآمد زیادی از صادرات برنج داشت تصمیم گرفت که از مقدار آن بکاهد؟ نخست اینکه همه برنج ها رو به صادراتشون نکاست. این برنج غیر بسمتیه. گویا برنج بسمتی رو یک نرخ سود بالاتری داره. رو کماکان صادر میکنه. اما همینو چرا قطع کرد؟ این یک سیاست کلیه که خیلی از کشورها میرن طرفش، برای اینکه این آب خیلی مصرف میکنه و اینا برای اینکه آب رو بتونن صرفه‌جویی بکنن تشویق میکنن کشاورزانو به زمین و سیر محصولاتی ببرن که سود داشته باشد اما آب کمتر مصرف بکنن. اینو میشه گفت دلیل اصلی. مشکلی بازار داخلی هند نداشته که بخوان بگن خب ما صادر نمی کنیم. یک مورد دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. شما در مورد نفت هم همین اون میدونید، چنان که عربستان سعودی و روسیه از صادرات نفت خودشون کاستن به این امید که بها بالاتر بره و بیشتر دستشون بیاد.
آیه اسدی، اشاره کردید که هر نوع برنجی رو ممنوع نکرده برای صادرات. به هر حال نگرانی جهانی برای ممنوعیت صادرات وجود داره. به غیر از این، خروج روسیه هم از توافق صادرات غلات اوکراین هم نگرانی های جهانی برای تأمین غلات جهان به وجود آورده. فکر میکنید این کمبود صادرات برنج و غلات چه تأثیری بر امنیت جهانی غذا خواهد داشت؟
در مورد برنج پاسخ بدم و اگر پذیرفتید در مورد غلات به سوال سوم بپردازیم. بدون تردید یک تاثیر بسیار زیادی بر بازار جهانی و تقاضای جهانی خواهد داشت. 500 میلیون تن در سال مصرف برنج، 40% صادراتی که برنج رو به خیلی از این بازار 500 میلیونی بکشونه کار هندیاست. بی تردید با افزایش بها در این کشورها مواجه خواهیم شد. بسیاری از اینا نخواهند توانست از پس افزایش بها در بیان. به ویژان که میدانید برنج به خصوص غیر بسمتی خوراک فرودستانه، ولی گویا این صحبت در هند هست، حالا من نمیدونم چقدر به نتیجه برسه، که به بعضی از کشورهای واقعا فقیر در این زمینه کمک کنن.
من قبل از اینکه بخوایم برسیم به بحث غلات، ترجیحاً برای اینکه در مورد ایران صحبت کنیم، ایران به هر حال یکی از کشورهای پرمصرف برنج، برنج ایرانی هم گرچه تولید میشه اما قیمتش بالاست، فکر میکنید بس باید منتظر افزایش قیمت در بازار برنج ایران باشیم؟
بدون تصمیم هند، با تصمیم هند باید منتظر افزایش بهای کالاها در کشور باشیم. برخلاف آنچه که آقای رئیسی در مورد کاهش نرخ تورم تا عید امسال ذکر کرده است، این برآورد میکند که دست کم تا حدود 40% خواهد بود افزایش بهای به طور کلی. خب این مشکلی است که در مورد ایران البته تاثیرگذار خواهد بود، اما اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی به گونه است که با تصمیم هند، بدون تصمیم هند ما همواره گرفتار افزایش بها بودیم، چنان که سالهای گذشته رو در ایران می‌بینید افزایش بها همواره از شروع انقلاب تا به امروز بوده.
گفتگویی بود با جمشید اسدی. اما پایگاه خبری هالوش که اخبار مرتبط با سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، از تلاش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای دیدار رهبر جمهوری اسلامی با خانواده‌های کشته شدگان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش خبر داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شیراحمد شیرانی سردبیر این پایگاه خبری داشتم، ابتدا از تلاش‌های حکومت برای عادی جلوه دادن وضعیت سیستان و بلوچستان پرسیدم. شیراحمد شیرانی:
قرار نیست علی خامنه‌ای به زاهدان و سیستان بلوچستان بیاد. در واقع قرار هست که اینا افرادی رو که به گفته خود نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان مصطفی محامی قرار است 2000 نفر رو در واقع بسیج بکنن، احسان بکنن تهران در 20 شهریور ماه. ما از روز اول همین رو به همین صورت عنوان کردیم. منتهای مراتب این که چه کسانی هستن این افرادی که منتخبین شدن به نوعی کن هست شرکت بکنم، خب رسانه‌های جمهوری اسلامی در یک تبلیغات گسترده خواستن اینطور القا بکنن که ما مثلا افراد معتمد و ریشسفید و روحانیون و متنفذین رو از بلوچستان برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی داریم اعزام میکنیم. اما اطلاعاتی که ما داریم افراد شاخص، افراد شناخته شده، افراد مورد احترام جامعه مردم بلوچستان هیچ کدوم این دعوت رو نپذیرفتن و مشروط کردن که زمانی که شما آمران و عاملان کشتار جوانان مردم رو مجازات کردید، عدالتی اجرا شد، یا این که بازداشتیان و زندانیان، روحانیون زندانی رو آزاد کردید و هر زمان که مولانا عبدالحمید در اون مراسم جلسه حضور پیدا کردن، قطعا ما همراهش در اون جلسه شرکت کردیم. این رو اعلام کردن به نماینده ولی فقیه، چون دیدارهای خیلی پنهان و آشکار زیادی اینا برقرار کردن که بتونن متقاعد بکنن متنفذین و افراد فران توایف. منتها تا الان که ما اطلاع داریم موفق نشدن. میدونی یک مسئله پیچیده و گسترده است. اتفاقا فرمانده سپاه هم زمینی سپاه پاسدار دیروز در صحابان به صورت پنهانی اومده و یک دیداری در داشته با همین افراد بسیجی بومی در همین رابطه که بخواهم بحث از امنیت پایدار و اما اینکه کسانی شرکت دارن اون افراد نماینده مردم بلوچ نیستن. کسانی هستن که خود دستگاه های دولتی امنیتی اینها رو به عنوان سرطایفه های بسیج انتخاب کردن، یعنی یک القاب و عنوان به اینها دادن که اون در عرف و در بین طوایف خود مردم بلوچ اون مشروعیت رو اون جایگاه برای افراد نهر. منتها خب جمهوری اسلامی به شدت در تقلا و تلاش است که بخواد بلوچستان رو مردم رو همراه خودش بکنه. منتها تا الان نتیجه معکوس داره.
نکته اینه که به هر حال واضحه مسئولان دستگاه‌های امنیتی و حکومتی به این وسیله در صدد هستن که اوضاع بلوچستان رو بعد از حدود یک سال از جمعه‌های خونین زاهدان و خاش و اعتراضات گسترده مردمی عادی نشون بدن. به نظر شما با توجه به وضعیتی که در استان بلوچستان هست، در زاهدان ما شاهدش هستیم، هر هفته به هر حال جمعه‌های زاهدان رو شاهد هستیم که داره گزار میشه، آیا این اقدام حکومت برای عادی جلوه دادن میتونه موفقیت آمیز باشه؟
ببینید، عادی جلوه دادن این که در رسانه‌های جمهوری اسلامی با پروپاگاندا بخواد فقط صرفاً یه تراک خبری از این دیدار رو به نمایش بذاره بحث دیگه ایه. برای این که عملاً اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ بده این جزء محالات هست. ببینید، مردم بلوچ از اون شرایط عبور کردن. جمهوری اسلامی از همه کارتهای خودش استفاده کرده، از کمترین اقدامی دریغ نکرده، در سرکوب مردم، در بازداشت مردم، در اینکه بزرگان اهل سنت رو بازداشت کرده، علمایی که مورد احترام مردم هستن مثل مولانا فتی محمد نقشبندی، مولوی عبدالمجید مرادزی و خیلی از جوانان بلوچ که بازداشت به زندانیان و بازداشتیان تعرض شده، تجاوز شده. حتی الان جریان‌های دیگه‌ای هستن که بالاخره ما می‌بینیم روزانه درگیری هست در بلوچستان. هر از گاهی بالاخره نیروهای انتظامی و امنیتی هدف قرار میگیره. این که جمهوری اسلامی بخواد اوضاع رو اونجا عادی نشون میده، میبایست سیاست و رویکردش رو نسبت به مردم اونجا، اون نگاهی که در گذشته بوده اون رو اگر تغییر بده، بخواد دل مردم رو به دست بیاره، دل کسانی که بالاخره نفوذی در بین مردم دارن و میدونن نقش بسزایی در ثبات امنیت پایدار در منطقه داشته باشن، اگر بتونن شرایط رو فراهم بکنه که ما بعید میدونیم با این سیاست فعلی شاید، ولی در حال حاضر صرفا به خاطر یک دیدار، اتفاقا این دیدار هم بتونه یک عامل تحریکی بر اون تنش‌هایی که در اون منطقه هست و نارضایتی گسترده مردم باشه که هم مساق به نوعی خونشویی میدونن دیدار رهبر جمهوری اسلامی و این دعوت شو از مردم.
گفتگویی بود با شیراحمد شیرانی.
بازار تلفن‌های ساری
خواهر داشته چهره
اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
برخی ارزیابی‌های دانشمندان حاکی است که از پایان آخرین عصر یخبندان به این سو مغز انسان حدوداً به اندازه یک لیمو کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای مطرح کرده که از جمله نظریه‌های توضیح دهنده این کوچک شدن حجم مغز انسان، متکی شدن بیشتر انسان‌ها به هوش جمعی به دنبال ترک شکارگری و آغاز کشاورزی است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
تا مدت‌ها گمان بر این بود که رشد مغز انسان و بزرگتر شدن آن نماد افزایش هوش و به تبع آن سلطه گونه انسانی بر این سیاره باشد. نگاهی به تکامل 2 میلیون ساله انسان نشان از 4 برابر شدن حجم مغز او دارد. اما بنابر شواهدی که شمار آنان در حال افزایش است، این رشد حجم مغز انسان به شکلی غیر قابل انتظار تغییر کرده و به دنبال پایان آخرین عصر یخبندان مغز انسان کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای در این باره به نقل از جرمی دو سیلوا، استاد دیرین انسانشناسی در کالج دارتموت می‌نویسد: بسیاری از مردم بر این تصورند که تکامل مغز انسان امری خطی است، یعنی بزرگ می‌شود، به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس رشد آن متوقف می‌شود. اما آنچه که ما از آن صحبت می‌کنیم، کوچک شدن مغز نه به اندازه یک لایه نازک نقره‌ای رنگ، بلکه به اندازه حجم یک لیموست. گروهی از محققان به سرپرستی جرمی دو سیلوا با داده‌های ترکیبی جمع‌آوری شده از نمونه‌های فسیلی و جدید توانستند مشخص کنند که روند کاهش حجم ماده خاکستری رنگ مغز انسان بین 3 تا 5000 سال پیش اتفاق افتاده است. بسیاری از انسانشناسان پیش از این تخمین می‌زدند که این تغییر در حجم مغز انسان همزمان بوده است با ظهور کشاورزی و کنار گذاشتن سبک زندگی گردآور شکارگری، یعنی در حدود 10,000 سال پیش. اما بر اساس تحقیق جرمی دو سیلوا که در نسخه ماه ژوئن ژورنال علمی مرزهای بومشناسی و تکامل منتشر شد، این امر در زمان متأخرتر و همزمان با شکوفایی تمدن‌های باستان در شمال آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی روی داد. بنابر نظریه ارائه شده، جوامع پیچیده و ترکیبی در کاهش حجم مغز نقش داشتند. این جوامع چنان بر پایه همکاری با یکدیگر سازمان یافتند که انسان به آنچه محققان آن را هوش جمعی می‌خوانند متکی شد. در مقاله وال استریت جورنال آمده است که به باور محققان در هزارهای اخیر نیاز به داشتن مغز بزرگتر برای به خاطر سپردن اطلاعات مربوط به راه‌های پیدا کردن غذا، روابط اجتماعی، محیط پیرامونی و حیوانات شکارچی کمتر شد و توانستیم در خارج از خود و در نزد اعضای دایره اجتماعیمان در شهرها و در گروه‌های دیگر اطلاعات ذخیره کنیم. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت جورنال گفته است این روند احتمالاً با پیدا شدن کتاب، دستگاه‌های شخصی و اینترنت همچنان ادامه دارد. البته این همه به این معنی نیست که انسان‌های 3000 سال قبل از انسان امروز باهوش‌تر بودند. آنگونه که جرمی دو سیلوا مثال می‌زند، درست مانند رایانه‌ها که قبلاً در یک اتاق جا می‌شدند، اما امروز در جیب من و شما جا می‌گیرند. انسانشناسان به ما میگویند که بزرگتر همیشه به معنی بهتر بودن نیست. مغز 2% حجم توده بدن انسان را تشکیل میدهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مصرف میکند. از این رو داشتن مغز بزرگتر برای بدن ما چالش برانگیز است. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت جورنال میگوید تکامل به گونه ای عمل میکند که همه چیز مقتصدانه باشد. بافتی که هزینه بالایی دارد اگر برای بقا لازم نباشد رشد نمی کند. شکی نیست که مغز بزرگ بشر برای بقا و موفقیت لازم بوده، اما اگر با مغز کوچکتر کارمان راه می افتد باید مغز کوچکتر داشت.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از حواشی دربی 102 استقلال و پرسپولیس و گرند اسلم تنیس آمریکا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با رد احتمال برگزاری دربی استقلال پرسپولیس در کشور قطر این موضوع رو گمانه‌زنی رسانه‌ها قلمداد کرد. روز جمعه برخی رسانه‌های داخل ایران از برگزاری دربی 102 استقلال پرسپولیس در کشور قطر خبر دادند، موضوعی که واکنش‌های زیادی داشت. تاج اما تاکید کرده زمان برگزاری دربی مشخص نیست، اما قطعاً در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
چون پرسپولیس جام باشگاه آسیاست، در واقع دربی به طور کلی به تعویق میفته و زمانش رو سازمان لیگ اعلام میکنه. اینکه دربی در کشور قطر یا یه کشور دیگه باشه، این جمان زنی رسانه ها بوده. چون با پریروز یه ملاقاتی با رئیس فدراسیون قطر داشتیم، این جمان زنی شده. لذا نه، تیم بازی دربی در ورزشگاه آزادی انجام میشه و مشکلی تو این زمینه برای ادارهش نداریم.
مهدی تاج در حالی از مشخص نبودن زمان دربی گفته که پیشتر اخباری درباره درخواست نهادهای امنیتی به عدم برگزاری این مسابقه همزمان با سالگرد آغاز اعتراضات سراسری مطرح شده بود. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هم درباره زمان برگزاری دربی گفته شاید این بازی حتی در مهر ماه هم برگزار نشه. بریم به مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا. کوکو گاف آمریکایی و آرینا سابالنکای بلاروسی فینال زنان رو امروز برگزار خواهند کرد. در نیمه نهایی این مسابقات کوکو گاف 19 ساله که پس از سرنا ویلیامز در سال 1999 جوانترین فینالیست مسابقات آمریکاست، کارولینا موچو از جمهوری چک رو در دو ست شکست داد. در طرف دیگه سابالنکا که عنوان زن شماره 1 رو هم از آن خودش میکنه، در یک بازی نفسگیر مقابل مدیسون کیز آمریکایی 2-1 برنده شد و امیدوار دومین گرند اسلم امسال رو پس از قهرمانی در مسابقات گرند اسلام استرالیا به دست بیاره. در بخش مردان هم فینال رو نوواک جوکوویچ و دنیل مدودوف برگزار خواهند کرد. در نیمه نهایی دارنده عنوان 23 گرند اسلم با بن شلتون 20 ساله از آمریکا روبرو شد و در 3 ست پیاپی پیروز شد. تو همچنان امیدوار به رسیدن به رکورد 24 گرند اسلم مارگارت کورت باشه. اما در یکی از هیجان انگیزترین مسابقه ها کارلوس آلکاراز از بخت های اصلی و مدافع عنوان قهرمانی به مساف دنیل مدودوف رفت و 3-1 نتیجه رو واگذار کرد تا فینال ویمبلدون تکرار نشه. مدودوف سال 2020 یک هم در فینال گرند اسلم به مساف نوواک جوکوویچ رفته و برنده شده بود. نیمار با گلزنی در مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل بولیوی از رکورد 77 گل زده پلی افسانه‌ای رد شد. نیمار در این دیدار یک پنالتی از دست داد و دو گل هم به ثمر رسوند. در پایان بازی هم از نیمار قدردانی شد. تیم ملی فوتبال برزیل در این بازی 5-1 برنده شد و شروع قدرتمندی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی داشت. اما لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی هم تک گل پیروزی بخش تیمش در دیدار مقابل اکوادور را به ثمر رسوند و به رکورد تازه‌ای رسید. مسی با این گل در کنار لوئیس سوارز صاحب بیشترین گل زده در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی شد. اما در مهمترین مسابقات انتخابی فوتبال یورو هم اسپانیا و پرتغال حریفانشون رو شکست دادن. از گروه A اسپانیا به مساف گرجستان رفت و 7-1 حریف رو در هم کوبید. لامین یامال با 16 سال و 57 روز پس از اینکه به جای دنی اولمو به زمین اومد، هفتمین گل اسپانیا رو به ثمر رسوند و به جوانترین بازیکن و گلزن اسپانیا تبدیل شد. در دیگر مسابقه برگزار شده از گروه G پرتغال با 1 گل از سد اسلوواکی گذشت. برونو فرناندز در روز تولدش گلزنی کرد و تیم ملی فوتبال پرتغال به 5مین برد در 5 مسابقه انتخابی از یورو رسید. 3 داور تیراندازی با کمان ایران برای قضاوت در المپیک و پارالمپیک پاریس انتخاب شدند. حسن نصیری نژاد رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا به عنوان داور اصلی و شهرزاد اللهیاری هم به عنوان داور ذخیره در المپیک قضاوت می‌کنند. همچنین غزاله رسولی هم داور اصلی رقابت‌های پارالمپیک پاریس خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب عزیزان شنونده، ما هم به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.